راه پیشرفت.
در این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکیه اصلی بر روی ظرفیت‌های داخلی است که بسیار هم گسترده است، نه به این معنا که ما چشممون رو بر روی امکانات بیرون کشور می‌بندیم، نه، حتما استفاده می‌کنیم، استفاده حداکثری هم می‌کنیم، منتها نگاه ما، تکیه ما، اعتماد ما بیشتر بر روی مسائل داخلی است، تمرکز ما روی امکانات داخل کشور و داشته‌های درونی کشور.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
فیفا اومد قبل از جام‌های جهانی اعلام کرد که درآمد کشورها از حضور در جام جهانی چقدره.
بیشترین درآمد خالص برای فیفا
824 هزار شغل تمام وقت به خاطر این رویداد در اقتصاد ایجاد بشه.
11 میلیارد دلار درآمد فیفا از این تورنمنت،
این یعنی 80 میلیارد دلار تراکنش، مبادله و ارزش اقتصادی در کل زنجیره درگیر جام جهانی.
سوت و سکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستان گرامی و همراهان محترم رادیو اقتصاد. با برنامه سوت و سکه در خدمت شماییم. لطفاً برنامه رو پیگیری بفرمایید. اگه 20 سال پیش کسی میگفت روزی داور وسط مسابقه کنار زمین میایسته، تصویر صحنه رو روی مانیتور میبینه و بعد تصمیمش رو تغییر میده، احتمالاً خیلی ها باور نمیکردن. اما امروز این اتفاق کاملاً عادی شده. فوتبال مثل اقتصاد هر روز به فناوری وابسته تر میشه. در جام جهانی فقط بازیکنان و مربیان حضور ندارن. هزاران مهندس، متخصص نرم افزار، کارشناسان ارتباطات و شرکت‌های فناوری هم نقش مهمی ایفا می‌کنند. از دوربینایی که هر حرکت بازیکن را ثبت می‌کنند تا سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات امنیتی، سامانه‌های فروش بلیط و فناوری‌های داوری، همه بخشی از این رویداد هستند. شاید ما فقط نتیجه نهایی رو میبینیم، اما پشت هر مسابقه حجم بزرگی از فناوری در حال کار کردنه. سوال اینجاست که چرا فوتبال تا این اندازه به فناوری وابسته شده؟ راجع به این موضوع در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم.
ما فوتبالیست های ایران در تمام این یک سال، در حالی که مانند همه مردم در سوگ عزیزانمان بودیم، دست از تلاش نکشیده و زیر بمب و موشک باران برای اعتلاء پرچم عزیزمون ایران در عرصه‌های بین‌المللی کوشیدیم. ما افتخار می‌کنیم که نشان کودکان میناب را بر سینه داریم و نام کاروانمان با نام این شهدای مظلوم مزین شده است. اما عهد و پیمان ما در حضور شما مردم ایران چنین است: ما بازیکنان و کلیه اعضای تیم ملی فوتبال ایران عهد می‌بندیم که نمایندگانی شایسته برای جمهوری اسلامی ایران باشیم.
ماشاءالله به ایران و ایرانی، ماشاءالله به ملی پوشای با غیرت و وطن دوست ایران.
اما در ادامه برنامه باز هم از احسان محمدی راجع به جام جهانی و جامعه شناسی این رقابت ها خواهیم شد.
سلام شنوندگان نازنین، سلام محمد عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه محمد جان و خوشحال هستم که صدای گرمت رو میشنوم. بازم در مورد جام جهانی در عصر سرمایه داری رسانه، من دوست دارم فقط یه جمله بگم و اون اینه که الان مسابقه فوتبالی که پخش نشه انگار اصلا برگزار نشده و پخش شدن این مسابقه فوتبال یعنی در معرض دید قرار دادن یک کالا در تیراژ میلیونی و حتی میلیاردی. به همین خاطره که شما نمیتونید اصلا اتفاقات بزرگی مثل جام جهانی رو بدون رسانه تصور بکنید. وقتی یه بازیکن گل میزنه تو یک رویداد ورزشی، اون فقط رد شدن یه توپ از خط دروازه یا دروازه‌بان نیست، این دیگه یه کالاست، یه کالای رسانه‌ایه که میشه بارها در موردش حرف زد، قصه گفت، از زوایای مختلف نمایشش داد، انیمیشنش رو درست کرد، لگوش رو ساخت، عروسکش رو ساخت و هر کدوم از گلایی که ما توی این جام جهانی زدیم، رامین رضاییان زد، محبی زد، یا هر کدوم از بازیکنانمون که یه لحظات درخشانی داشتن، وقتی بهش بر میگردیم تا سالهای سال میتونیم در موردش حرف بزنیم. گلی که حمید استیلی به امریکا زد رو مگه میشه از یاد برد؟ به همین خاطر رسانه ها هستن که اونها رو نگه میدارن. برای همین وقتی در مورد جام‌های جهانی مثلا 1930 یا 34 حرف میزنیم، جام‌های جهانی اولیه، چون تصویر زیادی ازش نیست جز یه تصاویر رنگ پریده، اصلا رغبتی آدم نداره که خیلی نگاهشون بکنه. برای همین میگیم که دوربین از خود مسابقه مهمتره. وقتی دوربین میچرخه، دوربین رو به تماشاگر، دوربین رو به زمین، دوربینه که ما رو به اون مسابقه وصل میکنه و رسانه‌هایی که اون رو بازنش میدن. چون جام جهانی واقعا همه افکار رو تصاحب میکنه، از رئیس جمهور تا یه کارگر ساده نگاش میکنن و دنبالش میکنن و از دریچه رسانه است. وقتی که رسانه ها اینقدر قدرتمند هستن که میتونن یک چرخ محرکی باشند که یک کالایی مثل جام جهانی رو تا یک ماه، تا 40 روز و حتی بیشتر از اون به چرخش در بیارن، قدرتشون رو نشون میده. برای همین بارها گفتیم توی همین برنامه که اصلا بازیکن‌ها دیگه فقط این ورزشکار نیستن، اونها رسانن. از بدنشون، یعنی حتی خالکوبیایی که روی بدنشون دارن، لباسی که میپوشن، شادی گلشون، تا گفتگوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی میکنن، تا مصاحبه‌های پس از بازیشون یا قبل از بازیشون، تمام اظهار نظرشون رو رسانه‌ها دارن وایرال میکنن و پخش میدن. به همین خاطر فوتبال به نوعی یک، برای خودش یک فیلم هالیوودی بزرگه. همه چیز داره، میدونید، یه هم مستند موسیقی داره، طراحی لباس داره، بازی کامپیوتری داره، اینفلوئنسرها توش هستن، تبلیغ توش انجام میشه و بازیکن‌ها عملا بازیگرایی هستن که دارن یک نمایش بزرگ رو جلوی دوربین‌ها اجرا میکنن. این قدرت رسانه‌ای باعث میشه که ما فقط یک سری کاپ و مدال به یک سری بازیکن ندیم، ما یک سری داستان، روایت از ملت‌ها میشنویم، باز تکرار میکنیم، برامون خوشایند، قصه میسازیم براش و اینا در یادها میمونه. همین شادی نروژی‌ها که الان میشینن روی زمین و مثلا پارو میزنن و تماشاگرها هم باشون این کارو میکنن، شبیه همون تشویق ایسلندیه. میدونید الان بارها در مورد وایکینگ‌ها، فرهنگ جنگاوریشون و اینا حرف زده میشه و این رو فوتبال داره وایرال میکنه. گاهی اوقات بازیکن‌ها در جام جهانی کاری رو میکنن که سالها هنرمندا، سالها سیاستمدارا نتونستن انجام بدن و این رو رسانه‌ها هستند که این گلوله برف رو قل میدن، تبدیلش میکنن به یک بهمن بزرگی که هیچ کس نمیتونه از دستش فرار کنه. یک بازی 90 دقیقه اصلا 90 دقیقه نیست، یعنی قبل بازی، بعد از بازی و تا سالها گاهی اوقات ما در مورد یک بازی 90 دقیقه حرف میزنیم. یا مثلا یک جمله‌ای که دیگو مارادونا وقتی که گل میزنه با اون تقلب بزرگش مقابل انگلستان 1986 تو جام جهانی مکزیک، میگه که این دست خدا بود. این اصلا به ادبیات جهان اضافه میشه که چهره بازیکن‌ها، شادی‌هاشون، غم‌هاشون، از روبرتو باجو 1994 تا حتی مدل موی رونالدوی اورجینال 2002 توی جام جهانی ژاپن کره، همه اینها به افسانه تبدیل میشن. ضربه سری که زیدان به ماتراتزی میزنه توی 2006 یا شادی گل اینیستا بعد از گلی که به هلند زد در جام جهانی 2010، گاز گرفتن سوارز، هر کدوم از اینها قصه هایی هست که رسانه ها بهش بال و پر میده و در یادها میمونه. همون جور که شبکه های اجتماعی و رسانه ها هوادارها رو هم تبدیل کردن به بازیگرهای خودشون و در عصر حکمرانی رسانه ها هر چیزی که قابلیت جلب توجه داشته باشه صاحبان رسانه میرن سراغش، بسته‌بندیش میکنن و خیلی شیک به ما میفروشن و ما هم خیلی لذت میبریم، با عشق و علاقه اونو میخریم، کیف میکنیم و حتی با دیگران به اشتراک میذاریم یا دیگران رو تشویق میکنیم که اون رو بخرن. به همین خاطر جام جانی در عصر سرمایه‌داری رسانه‌ها یک کالای فوق‌العاده لوکس ارزشمنده که تولید کننده ها و کسایی که توی حوزه کار میکنن بلدن اون رو چجوری بسته‌بندی طلایی کنن، به ثروتمندا بفروشن یا با کیفیت نازل‌تر تو بسته‌های کوچیک‌تر مثل دستفروشا به کسایی که حالا در طبقات اجتماعی یا اقتصادی پایین‌تر هستند اونها هم بتونن از این سفره گسترده کالای خودشون رو بچینن. به همین خاطر میشه گفت که در عصر رسانه‌ها جام جهانی فقط فوتبال نیست، فقط بازی نیست، بلکه یک کالاییه که بسیار پرمشتریه. تا اطلاع ثانوی همین هست که هست. امیدوارم که فردا وقتی داریم در مورد فیفا حرف میزنیم اون نشانهایی که میگم چرا فیفا یا چرا مثلا اینفانتینو اینقدر مهمه در جهان بهش بر میگردیم و بازم رد و پای رسانه ها در شکل گیری اون تصویر بزرگ رو با هم مرور خواهیم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدارتون.
درود به همه شما عزیزان. در ادامه برنامه بریم به سراغ موضوع معماری جام جهانی و همراه بشیم با آقای مهندس علی رحیمیان، مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. آقای مهندس سلام علیکم، وقت بخیر.
درود جناب آقای درخشنده، خوشحالم که در خدمتتون هستم. همچنین درود و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه سوت و سکه رادیو اقتصاد. امیدوارم که نکاتی که در این برنامه بهش پرداخته میشه مورد توجه از آن قرار بگیر. در ادامه بحثمون در خصوص معرفی استادیوم لومنفیل به این نکات میپردازم که به یک عبارتی میشه اینجوری مطرح کرد که اگر استادیوم صوفی رو نماد معماری آینده در نظر بگیریم و استادیوم لیوایز به دلیل اینکه عرض کردم خدمتتون در قلب سیلیکون ولی آمریکا قرار داره به عنوان نماد فناوری، استادیوم لومن رو میشه نماد قدرت هواداران در نظر گرفت. این ورزشگاه طوری طراحی شده که صدای تماشاگران رو تقویت کنه تا جایی که تشویق و هواداران بارها روی دستگاه‌های لرزه‌نگاری ثبت شده، در عین حال با دستیابی به استانداردهای پیشرفته بازیافت و مدیریت پسماند، این ورزشگاه خودش رو به یکی از پایدارترین ورزشگاه‌های آمریکای شمالی تبدیل کرده و یکی از شاخصه‌های مهم این ورزشگاه این بحث مدیریت پسماند و سیستم بازیافت زباله‌اش هست. به نکات فنی دیگه‌ای که بخوایم اشاره کنیم، بحث سازه سقف این ورزشگاه است که واقعا یکی از شاهکارهای تخصص مهندسی زلزله است. سقف این ورزشگاه حدود 19000 متر مربع مساحت داره. دهنه اصلی اون از حدود 220 متره و این سقف توسط دو قوس فولادی عظیم و کابل‌های پس کشیده نگهداری میشه. نکته مهمی که مهندسین برای در واقع این سقف برای سیستم طراحیش در نظر گرفتن، فناوری هست که هنگام زلزله اجازه میده سقف تا حدودی مستقل از سازه اصلی حرکت کنه و انرژی لرزه‌ای رو جذب کنه در زمان ساختش. این فناوری برای چند سقف بزرگ تقریبا 20 ساله. نکته هستش که ما به عنوان حالا میراگرها در مهندسی زلزله ازش یاد میکنیم و خب در ساختمان‌های بسیار پر اهمیت، خصوصا سازه های بیمارستان، سازه هایی که باید در واقع در هنگام وقوع حوادث بهره برداری عمل کردشون رو حفظ بکنن، در واقع ازش استفاده میشه که خب در این سیستم با اون در واقع طول قوس دهنه اصلی 220 متری و ایجاد یک همچین تکنولوژی برای سقف، یکی از میشه گفت به عنوان شاهکارهای مهندسی زلزله میشه از این سقف یاد کرد و این موضوع و استفاده از این فناوری باعث شده که در جریان زلزله 6.8 ریشتری سیاتل در زمان ساخت ورزشگاه سازه تقریبا همونطور عمل کرد که مهندسا پیش بینی کردن و به یک نوعی میشه گفت امتحانش هم پس داده. فونداسیون این استادیوم روی زمین‌های در واقع سخت و دشواری قرار داره. ورزشگاه در منطقه‌ای ساخته شده که خطر روانگرایی خاک در زلزله وجود داره و به همین دلیل از شمع‌های عمیق و فونداسیون ویژه برای احداث فونداسیون استفاده کردند و به یک نوعی بار این سازه عظیم رو به لایه‌های پایدارتر زمین مستقل کرد، در واقع منتقل کردند. خب موضوع خاک در طراحی همه سازه‌ها یکی از مهمترین بحث‌ها هست که به عنوان در واقع مهندسی ژئوتکنیک و به عنوان علم مهندسی خاک ازش یاد می‌کنیم و روانگرایی خاک یکی از مسائل بسیار خطرناک است در بحث زلزله مخصوصا و خب راهکارم به همین شکل هستش که ما وقتی با این چنین خاک‌های مواجه می‌شیم در حالا هر نوع پروژه و هر نوع ساختمانی در واقع با احداث شم بار اصلی این سازه رو به جای اینکه روی اون خاک ضعیف و خاک ناپایدار بخوایم منتقل کنیم، منتقل میکنیم به لایه‌های زیرین که در واقع لایه‌های مستحکم‌تر و پایدارتری هستن. و خب بخش زیادی از سیاتل در واقع روی زمین‌های پرشده و نزدیک به آب ساخته شده، در واقع خاک دستی اصطلاحاً داره که خب این نکته‌ای بوده که در طراحی فونداسیون این ورزشگاه رو ویژه کرده. طراحی آکوستیکی شبیه به آمفی‌تئاتر داره و عرضم به حضورتون که در واقع نظر مهندسی صدا شبیه یک آمفی‌تئاتر عظیم طراحی شده و سکوهای بسیار شیددار، فرم نعل‌اسبی ورزشگاه، سقف‌های کنسولی بازتاب دهنده صدا و نزدیکی تماشاگران به زمین، مجموع این عوامل باعث شده که صدا به جای خروج از ورزشگاه به داخل زمین بازتاب داده بشه و عرض کردم خدمتتون رکورد‌های مشهور 136 تا 137 دسیبل صدا در این ورزشگاه ثبت شده. عرضم به حضورتون خب ترکیب بتون و فولاد برای کاهش هزینه‌ها در نظر گرفته شده، طبقات پایین با بتون ساخته شده، طبقات بالاتر با سازه‌های فولادی اجرا شده و بسیاری از عناصر سازه‌ای به صورت اصطلاحاً اکسپوز و نمایان اجرا شده که این یکی از نظر من جذابیت‌های طراحی معماری هر پروژه‌ای میتونه باشه، به شرط اینکه طراحی و اجرای سازه زیبا و در واقع فاخر باشه و با در واقع تصاویری که از این ورزشگاه هست به درستی این موضوع رو رعایت کردن. حدود این ترکیب بتون و فولاد باعث شده که حدود 30% هزینه‌های معماری ارزم بزرگتون و پوشش‌های تزئینی رو کاهش بده. به هر حال نکاتی رو که عرض کردم خدمتتون برای خود من خیلی جذاب بود و امیدوارم که برای شما عزیزانم جالب باشه. به امید همراهی شما در برنامه‌های بعدی همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین عزیز و ارجمند برنامه سوت و سکه. من سپهر خرمی خبرنگار ورزشی طبق حدوداً 20 روز گذشته در خدمت شما عزیزان هستم با آخرین اخبار و حواشی مسابقات جام جهانی که دیگه در روزهای پایانیش به سر میبریم و طبق انتظار مسابقات خیلی هم جذاب شده. خب همونطور که فوتبال دوستان مستظر هستن، میشه گفت شب گذشته تیم ملی فرانسه در یک بازی خیلی برتر موفق شد تیم ملی مراکش رو شکست بده با حساب 2-0 و به جمع 4 تیم پایانی صعود بکنه. نکته جالب اینه که کیلیان امباپه با وجود اینکه ضربه پنالتی رو در دقایق ابتدایی مسابقه از دست داد و یاسین بونو دروازه‌بان الهلال و تیم ملی مراکش این پنالتی رو مهار کرد، اما امباپه به سبک لئو مسی تونست که گلزنی بکنه و روحیش رو از دست نده و در ادامه هم عثمان دمبله گلزنی کرد. تیم ملی فرانسه تنها تیم این جامعه که 2 بازیکن با بالای 5 گل زده داره. عثمان دمبله 5 گل زده و کیلیان امباپه الان 8 گل است، یعنی در واقع این 2 بازیکن فقط در تیم ملی فرانسه 13 گل رو هم دیگه زدن. البته مسی هم 8 گل است و در کورس آقای گلی با امباپه به سر میبره. نکته جالب اینه که من داشتم سایت بلیت فروشی بازی دیشب رو نگاه میکردم، اون سکوهای در واقع صندلی‌هایی که کنار زمین در واقع هستن، نزدیکترین صندلی کنار زمین تا 12,000 دلار به فروش رفته بود همین بازی دیشب. و نکته جالب اینه که اگر این بلیت فروشی قبل از شروع مسابقات جام جهانی خریداری می‌شده توسط هواداران، خب البته هوادار فوتبال خب نمی‌دونستن که قرار فرانسه به مراکش بخوره، ولی این قابلیت وجود داشت که به طور مثال شما قبل از شروع مسابقات جام جهانی بازی شماره 84 رو بخری، حالا فارغ از این که اصلا کدوم دو تیم مقابل هم قرار می‌گیرن. اگر هوادار این کارو کرده بود کلاً با 1200 دلار می‌تونست اون بلیت رو برای صندلی نزدیکترین صندلی به چمن ورزشگاه خریداری کنه. و همون سایت بلیت فروشی مرجع که زیر نظر فیفا دیروز بین 12000 دلار تا 14500 دلار اون بلیت فروخته می‌شده، یعنی یه درآمدزایی خیلی خوب میتونست باشه برای حالا هواداری که این بلیت رو از قبل خریداری کرده بود. قیمت‌ها به شکل نجومی رفته بالا و کاملا هم قانونی داره فروخته میشه این بلیت‌ها. نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم که خب امشب تیم ملی اسپانیا مقابل بلژیکی قرار میگیره که خب بلژیک همگروه با تیم ملی ایران بود، اما به مرور کیفیت فنی بلژیکی‌ها بهتر شد، موفق شدن تیم ملی آمریکا رو در خاک امریکا با حساب 4-1 شکست بدن و حالا به جمع 8 تیم برتر دنیا رسیدن. اگر اسپانیا پیروز بشه یه تقابل جذاب خواهیم دید در جام جهانی بین دو تیم فرانسه و اسپانیا، یادآور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا 2024 خواهد بود که در ورزشگاه آلیانس آرنا برگزار شد و تیم ملی اسپانیا اونجا به برتری رسید با گل یامال. حالا ببینیم تکرار نیمه نهایی یورو رو در جام جهانی هم خواهیم دید یا خیر. یک شنبه هم که حالا دو تا فوتبال جذاب دارید که اینو دیگه اجازه بدید برای فردا بگم، ولی حالا برای اینکه بیات نشه، انگلیس و نروژ با هم بازی میکنن و آرژانتین و سوئیس. از خوبی داشته باشید.
پیش از این گفتیم که فناوری دیگه بخش جدا نشدنی از جام جهانیه. دلیلش فقط راحت تر شدن کار داورها نیست. وقتی میلیاردها نفر یه مسابقه رو تماشا میکنن، کوچکترین اشتباه میتونه ساعتها موضوع بحث رسانه ها بشه. به همین دلیل فیفا سالهاست روی فناوری سرمایه گذاری میکنه تا دقت تصمیم ها بیشتر بشه و اعتماد هواداران حفظ بشه. اما فناوری فقط داخل زمین نیست. خرید اینترنتی بلیت، اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی رسمی، راهنمای هواداران، سیستم های کنترل جمعیت، اینترنت پرسرعت در ورزشگاه ها و حتی تحلیل لحظه ای آمار مسابقات، همه به کمک فناوری انجام میشه. از نگاه اقتصاد این یعنی ایجاد یک بازار بزرگ برای شرکت های دانش بنیان و فناوری. جام جهانی امروز فقط یک رویداد ورزشی نیست، نمایشگاهی از جدیدترین فناوری هایی است که بعدها وارد زندگی روزمره مردم هم میشه. شاید به همین دلیل باشه که خیلی از شرکت های فناوری حضور در جام جهانی رو فقط یک تبلیغ نمیدونن، بلکه فرصتی برای نشون دادن تواناییشون به جهان میبینن. شنوندگان محترم، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداحافظ.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ممنون که همچنان کنار ما هستید. ازتون دعوت میکنم که لحظه های اذان مغرب افق تهران هم کنار ما باشید. لحظه اذان امروز ساعت 19:43 است. خداوندا، روز پر هیاهوی ما همچنان در جریان است. کارها، دغدغه ها مدام ذهن و دلمان را پر می کنند، اما بانگ اذان فرصتی است برای یاد تو، فرصتی برای اینکه دستهایمان را به سوی تو بلند کنیم، دلهایمان را از شلوغی و خستگی رها سازیم و در کنار تو نفس بکشیم. اذان میرسد، نه فقط صدایی رها شده در هوا، بلکه جریانی از نور که در جان آدمی جاری میشود. این لحظه ها لحظه های روحانی هست، لحظه هایی که زمین سبک میشود و فاصله ها کوتاه. انگار پنجره ای ناپیدا در دل آسمان گشوده می شود تا روح راهی خانه خدا گردد. هر اذان بیداری دوباره است، یادآور این حقیقت که زندگی تنها در هیاهوی خاک خلاصه نمی شود، که هر تپش ذکر می شود و هر سجده پل عبوری است از زمین تا آسمان. در آستانه اذان جهان رنگی دیگر دارد، دلها لرزشی لطیف میگیرند، انگار نغمه‌ای از سوی آسمان به درون آدمی میوزد. اذان پرده‌ای است که کنار میرود تا روشنایی حضور خدا نمایان شود. خدایا، در آستانه ندای اذان دلهایمان را آرام کن، ما را در این لحظه های روحانی بپذیر که با دست های خالی و دلی پر از نیایش به سوی تو آمده ایم. و اقم الصلاة لذکرا، نماز را برپا دار تا به یاد من باشی، ای مهربان ترین مهربانان.